ساعت 15 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت افغانستان مرگ ملا محمد عمر را تایید کرد. رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی برای سفر به پاریس دعوت کرد. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از حملات علیه کردها انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. منابع رسمی دولت افغانستان روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کرد. درباره همین خبر همراه هستیم با اسدالله لودین، همکار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل. آقای لودین سلام میکنم به شما. اگر ممکنه ابتدا درباره این خبر و تایید کشته شدن ملا محمد عمر بگید.
تشکر خانم کاوینی، سلام به شما. هم قسمی که شما هم در تبصرتان اشاره داشتین، یک منبع موثق در ریاست جمهوری افغانستان چند قبل به رادیو آزادی تایید کرد در جنان امروز که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در گذشته است. البته این منبع که نخواست نامش افشا شد و گفت که ملا عمر در سال 2013، یعنی 2 سال قبل از امروز، کشته درگذشته و تا به حال خبر درگذشت آقای ملا عمر به دست اینها نافتیده بودن و فعلا حکومت افغانستان را تایید کردن. چند دقیقه حدود 5 دقیقه قبل سخنگوی جمهور اشرف غنی ظفر هاشمی در یک نشست خبری در این مورد گفت که اینها فقط از رسانه ها خبر درگذشت ملا عمر را شنیده و گفت که در پی بررسی موضوع هستند و هرگاه که صحت آن تایید شد بر رسانه ها در این مورد صحبت خود کردند. باید بگویم که محمد عمر در حال خبر فوت شدن نشر می حکومت افغانستان با گروه طالبان در مورد پروسه صلح در یک مرحله نو داخل شدن و قرار است جمعه آینده، یعنی فردان پس فردا، در اسلام آباد پاکستان گفتگوهای مستقیم بار دوم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح با وقوع پیونده. اما حالا کارشناسان افغان نگران هستند که با خبر کشته شدن یا با خبر درگذشت این صلح هم زیر سایه قرار خواهد گرفت.
آیا مشخص هست که در طول این مدت، به هر حال زمانی که از کشته شدن این گزارش ها حاکی است، حدوداً 2 سالی گذشته، چه تأثیری در رهبری گروه طالبان داشته؟ چه کسی جایگزین شده و رهبری گروه رو بر عهده گرفته، یا اینکه با مشکل مواجه شده این گروه در کادر رهبریش؟
هرچند سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد تا به حالا رسما تایید نکرده که رهبرشان فوت شده، در عید گذشته هم پیام منصوب به رهبر طالبان نشر شد و در او پیام هم پروسه صلح تاکید شده بود و گفته شده بود که طالبان خواستار صلح با حکومت افغانستان است و در عین حال جنگ و مقاومت هم ادامه می‌ده و گفته بودند که افغانستان اشغال است از سوی امریکایی ها و گفته بود تا وقتی ما با مبارزه خود ادامه میدیم تا افغانستان آزاد نشه، در این حال با پروسه صلح هم تاکید شده بود. حالا هم در مورد خبرهای امروز رسانه ها و در مورد ادعای ریاست جمهوری تا به حال طالبان تبصره رسمی نکرده، اما طالبان گفته که پیش از اینکه ملا عمر زنده است و به حساب ملحوظات امنیتی نخواهند جایش مشخص بسازه و نمیخواهند که نشر بکنه و یا هم صدایشه. اما در این حال بنا یک رسانه به نام د نیوز پاکستان درست قبل گزارش داده بود که محمد یعقوب پسر بزرگ ملا محمد عمر که 26 سال عمر داره ممکن رهبری طالبان را به عهده بگیره و گفته که در جریان در میان طالبان در این مورد بحثای آغاز شده. اما رسانه د نیوز پاکستان در مورد درگذشت و یا هم کشته شدن ملا محمد عمر تبصره نداشت، فقط موضوع از جایگزینی محمد یعقوب پسر 26 ساله ملا عمر را به بحث گرفته بودند.
سپاسگزارم. اسدالله لودین همکار رادیو آزادی در کابل. ساعت در کابل هم اکنون 3:04 بعد از ظهر هست، 15:04 هم در تهران. سپاسگزارم. شنونده رادیو فردا هستید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره.
برای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره به موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در ایران خبرها حاکی از آن است که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانیش حسن روحانی دعوت کرده تا در ماه نوامبر آبان‌ماه به پاریس سفر کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز در جریان سفرش به تهران با اعلام این خبر گفت که حامل نامه دعوت رسمی آقای اولاند از رئیس جمهوری ایران است. او در جریان نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و فرانسه پس از توافق هسته‌ای صحبت کرد و گفت به دنبال گسترش روابط میان دو کشور هستیم. اما سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید که قرار نیست مجلس به توافق اتمی رای دهد. نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگانی که عنوان دلواپس رو دارند نظر دیگری دارند. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
با وجود نگرانی برخی نماینده ها و تصویب این قانون که توافق هسته‌ای وین باید به تایید مجلس ایران برسد، سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید که قرار نیست مجلس به این توافق رأی دهد. محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه گفت که درخواست برخی از نماینده های مجلس ایران برای ارائه توافق هسته‌ای به مجلس، آن هم به صورت لایحه، حرف جدیدی است و او نمی‌داند که چه معنی دارد. آقای نوبخت مدعی است که مطابق مصوبات قبلی مجلس ایران، توافق باید در چارچوب بررسی‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت ایران رسیدگی شود. آقای نوبخت در حال این سخنان را مطرح می‌کند که بر اساس قانونی با عنوان الزام دولت ایران به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای که سوم تیر ماه در مجلس تصویب شد، نتیجه گفتگوهای هسته‌ای درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید برای تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. الیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس که از شمار نمایندگان موسوم به دلواپسان توافق هسته‌ای در ایران نیز به حساب می‌آید، به تازگی در مجلس و در نطقی از احتمال به گفته خودش دور زدن مجلس ابراز نگرانی کرده بود.
مجلس به ما و مجلس در جریان جزئیات توافق در موقع خود بیش از عامه مردم قرار نداشته است و اینکه چگونه در این فرصت کوتاه امکان خواهد داشت یک متن حقوقی بین المللی جامع را بررسی و اظهار نظر کند نمیدانم. سابقه برخورد ریاست محترم مجلس نشان میدهد که احتمالاً این بار نیز مجلس دور خواهد خورد.
پیشتر اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 30 تیر ماه متن توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی متن این توافق تشکیل داد. در همون روز احمد توکلی نماینده تهران در مجلس گفت که متن توافق هسته‌ای وین باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شود، موضوعی که اکنون محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده که گویا قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. اما منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل درباره نگرانی برخی نمایندگان مجلس در ایران میگوید
در واقع یک مانور سیاسیه که هیچ اهمیتی نداره، بلکه تلاشی است از طرف مجلس ایران که در واقع بخوان قدرت و موقعیت خودشون رو در رابطه با این توافق مقایسه بکنن با تصویب کنگره آمریکا که به عنوان لایحه‌ای تصویب شد و قراره که 60 روز روی این لایحه بازرسی بکنن و نظر خودشون رو بدن. ما در ایران مجلس به عنوان یک نهاد مستقل قانونگذاری نداریم، بلکه تصمیمات اساسی در ایران به وسیله ولی فقیه گرفته میشه و مجلس فقط تایید کننده این تصمیمات، در حالی که در آمریکا کنگره یک نهاد کاملا مستقل از ریاست جمهوری و یا قوه قضاییه است.
همه این بحث ها و حرف ها در حالی مطرح میشود که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران صبح سه‌شنبه درباره ایجاد شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای هشدار داد.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. اما سفر پر سر و صدای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ایران که از امروز انجام شد مسلماً با روابط اقتصادی میان دو کشور بی ارتباط نیست. در همین باره فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده در این گفتگو ابتدا از سطح کنونی مبادلات اقتصادی میان ایران و فرانسه میگوید.
در میان مهمترین شرکای اقتصادی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی تا امروز هیچ کشوری به اندازه فرانسه از تحریم‌های چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ضرر نکرده. کافیست به دو رقم اشاره بکنیم. در سال 2004 سطح مبادلات دو کشور 4 میلیارد دلار بود، امروز زیر 500 میلیون دلاره. در واقع در فاصله 10 سال حجم روابط بازرگانی دو کشور به 1/8 سقوط کرده. امروز فرانسه تنها 0.8% بازار کالاهای وارداتی ایران رو در اختیار داره، 7th کشور صادرکننده کالا به ایران هست. البته بخشی از کالاهای فرانسوی به اسامی دیگری از راه دبی یا ترکیه وارد ایران میشن، ولی به هر حال جای فرانسه دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ولی در ورای ابعاد اقتصادی این سفر مسلما آقای فابیوس به دلایل سیاسی هم به ایران آمده، به خصوص از این نظر که در جریان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 پاریس موازعی داشت بسیار سرسختانه تر از دیگر قدرت هایی که در این گفتگوها شرکت داشتند، و به همین علت هست که میبینیم در ایران بخش بزرگی از رسانه های جناح معروف به اصولگرا و محافظه‌کار علیه این سفر و علیه فرانسه بسیط شدند، و در نتیجه نقش آقای فابیوس این هست که در جریان این سفر بتواند این جناح‌ها رو تا اندازه‌ای آرام بکنه نسبت به کشورش.
آقای خواننده، اتفاقا اشاره کردین که در جریان گفتگوهای طولانی هسته‌ای با ایران مواضع پاریس در قبال تهران از سایر قدرت‌ها به هر حال سخت‌تر بود. مگه فرانسه نمی‌دونست که با این موضع‌گیری ممکنه به آینده روابط اقتصادیش با ایران ضربه بزنه؟
فرانسه مسلماً می‌دونست که مواضع سرسختانش در جریان گفتگوهای هسته‌ای می‌تونه به آینده روابطش با ایران ضربه بزنه، ولی به دلایل گوناگون از جمله اقتصادی سیاستی رو در پیش گرفت که مورد علاقه قدرت‌های عربی باشه، به خصوص عربستان سعودی و شماری از شیخ نشین‌های خلیج فارس که بازار عظیم تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان زیربنایی اونها برای شرکت‌های فرانسوی بسیار جذاب است. با این همه تردیدی نیست که بازار ایران هم برای فرانسه مهمه، و هدف آقای فابیوس این هست که کشورش در این بازار از رقبا عقب نماند. و در زمینه سیاسی هم آقای فابیوس میداند که اگر بخواد نفوذ فرانسه رو در خاورمیانه حفظ بکنه، مسلما حفظ این نفوذ بدون کمک، یاری و پشتیبانی ایران غیر ممکن است.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس درباره جوانب اقتصادی سفر یک روزه وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس به تهران. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه با انتقاد از تصمیم آنکارا و واشنگتن در ایجاد منطقه حائل در مرز ترکیه و سوریه گفت این اقدام تلاشی از سوی دولت ترکیه برای جلوگیری از ایجاد قلمروی مستقل برای کردهاست. آقای دمیرتاش که حزبش در انتخابات اخیر با کسب نزدیک به 12% آرا برای نخستین بار وارد پارلمان شده، در گفتگو با بی بی سی گفت حملات اخیر دولت ترکیه علیه گروه حکومت اسلامی پوششی برای مقابله با حزب کارگران کردستان پیکاکاست. در همین حال منابع خبری از حملات سنگین جنگنده‌های ترکیه علیه مواضع پیکاکا در سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه خبر می‌دهند. گفته شده این شدیدترین حملات نیروی هوایی ترکیه در روزهای اخیر بوده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. برای دسترسی به اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. 15:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.